بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و صحبه الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ان شاء الله فرجه الشریف. قرآن تعالی در سوره مبارکه نعم مقدمه ای بیان فرمود، سپس داستان موسی، داوود و سلیمان، عمدتاً سلیمان، سپس حاضر و سپس لوط رو بیان کرد. بعد از اون خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 59 فرمود قل الحمد لله، شما بفرمایید، بگویید که ستایش صرفاً از آن خداست و سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر بندگانی از خدا که اونها رو خدا انتخاب کرده، که در واقع در داستان‌های قبلی نمونه‌هایی از اونها ذکر شد، موسی، صالح، لوط، سلیمان، داوود و از جمله ملکه سبا که او هم به نحوی استفا شد، نهایتاً ایمان آمد. بعد خدا فرمود الله خیر اما یشرکون، آیا خدا بهتر است از اونچه که شما شرک به اون می‌ورزید، یعنی یا اونچه که شما شرک به اون می‌ورزید؟ و خب جوابش با توجه به مجموع مفاهیم کاملا واضحه،
مفاهیم کاملا واضحه که بله، خدای با این قدرت، با این همه شوکت و علم و کرم و لطف قابل مقایسه با مظاهر شرک نیست. بعد عباراتی رو آغاز کرد خداوند تبارک و تعالی که عرض کردیم این عبارات تا چند آیه با یک سیاق مشابه تکرار میشه. آیه 60 فرمود امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. امن که اینجا فرموده مثل آیه قبلی که اما فرموده بود، این در واقع ام من دو تا کلمه است، ام من که اون امش در واقع منقطع است، در واقع مفهوم اضراب رو داره، شبیه بل میمونه. من هم که خب همون کلمه موصول من خلق السماوات والارض، یعنی کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد. و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه، باغ‌های دارای شادمانی که عرض کردیم، یعنی باغ‌هایی که انسان اونها رو می‌بینه شاد میشه. ما کان لکم انتم به تو شجره ها، شما نمیتونستید اینا رو شجرش رو رشد بدید. این امن خلق السماوات والارض یه عدلی میخواد، یعنی بل کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و برای شما چنین آبی رو از آسمان فرو فرستاد، این یا باز اما یشرکون یا اونی که شما شرک بهش می‌ورزید، کدومش بهتره؟ بعد دوباره این سوال که عرض کردم تو آیات بعدی هم تکرار میشه، الههم مع الله، آیا معبودی همراه خدا هست؟ کسی هست قابل پرستش در برابر خدا؟ بل هم قوم یعدلون. این مضمون هم تکرار میشه، حالا با تعابیر مختلف، ولی اینها جماعتی هستند که از مسیر حق منحرف میشن. در آیه بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماد امن جعل الارض قرارا، یا اون کسی که زمین رو مستقر و قراری قرار داد، آرامشی برای اینکه ما در این زمین علی رغم حرکت‌های مختلفی که این زمین داره، به دور خودش میچرخه، به دور خورشید میچرخه، با منظومه شمسی حرکت میکنه، با کهکشان راه شیری حرکت میکنه، علی رغم حرکت‌های مختلف یک قرار و آرامشی داره که انسان داره روی اون با آرامش زندگی میکنه. و جعل خلال این زمین خلال الارض انهارن، نهرهایی در بین این زمین قرار داد. و جعل لها رواسیه، و ارتفاعاتی رو برای این زمین قرار داد، که مقصود از رواسی همین کوها هستن، ثابتات، رواسی یعنی ثابتات، مقصود کوها هستن. و جعل لها برای زمین کوهایی، و جعل بین البحرین حاجزا، بین دو دریا یه موانعی قرار داد، همین خشکی ها که بالاخره دریاها با هم مخلوط نمیشن به این راحتی. و امروز که ما دانشمون نسبت به زمین شناسی، هوا شناسی، اقیانوس شناسی افزایش پیدا کرده، این معنا خیلی برای دانشمندان امروز روشن‌تره که این ارتباط دریاها از طریق بعضی از کانالها یا گذرگاهها چه تأثیرات آب و هوایی داره، چه اثری بر حفظ موجودات زنده در دریاها و در خشکیها داره، چه آثاری در پیدایش جریانات آب و هوایی، انتقال ابرها، انتقال باران اینها داره، که خدا اینجا با یه تعبیر خیلی ساده‌ای به همین نکته اشاره میکنه. امن جعل الارض قرارا و جعل خلال این ارض در لابلای این زمین انهارا و جعل لها برای این زمین رواسی کوها و جعل بین البحرین حاجزا، که اگر اینا نبود این حیات، زندگی که امروز ما داریم، درختان، حیوانات، انسان نمیتونستن به حیات خودشون ادامه بدن، که البته تخریب‌هایی که بشر هر روز در طبیعت انجام داده باعث شده که بخشی از این روال طبیعی جهان طبیعت که خداوند اینجا به اون اشاره کرده به هم خورده، و به همین دلیل ما در روزگار معاصر گرفتار آثار تخریب‌های خودمون هستیم. بعد خدا می‌فرماید، باز همون جمله‌ای که عرض کردم در این آیات تکرار میشه، الههم الله، آیا معبودی همراه خدا هست؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرشون نمیدونن، نمیفهمن، علمی ندارن، نمیدونن، توجه پیدا نمی‌کنن. آیه 62 سوره مبارکه نمل، قسمت اولش تعبیر معروفی است که ما زیاد این رو در موقع دعاها به کار میبریم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا اون کسی که اجابت میکند شخص مضطر را زمانی که این مضطر دعا میکند و سوء رو از او بر میداره. اون من یجیب، من یکشف، یکشف عطف به اون یجیبه، اون کسی که یجیب المستر، شخص مستر رو اجابت می کند زمانی که او می خواند، و یکشف السوء، و سوء رو از او بر می داره. این المستر، خب الف و لام آمده بر سر به اصطلاح مستر، اینجا بعضی گفتن مقصود جنس مستره، یعنی خدا به کسانی که به اون طبیعت اضطرار رسیدن دعا میکنن اجابت میکنه، نه اینکه هر کی مستره، هر کی دعا میکنه اجابت میکنه. چرا اینو گفتن؟ چون فکر کردن، یعنی با خودشون، که خب ما خیلی وقتا دعا میکنیم، در اضطرار هم قرار داریم، ولی دعای ما اجابت نمیشه، پس برای اینکه سخن خدا نعوذ بالله مخالف واقع نباشه، دروغ نباشه، باید اینجوری تفسیر کنیم، امن یجیب المستر، یعنی طبیعت مستر، نه اینکه هر مستری تک تک اذا دعا خدا اجابت میکنه، نه. در مقابل این نظر برخی از جمله جناب علامه طباطبایی فرمودن که نه، المستر الف و لامش الف و لام جنس نیست، الف و لام استقراقه، یعنی امن یجیب کل مسترن اذا دعا، هر مضطری زمانی که دعا کنه خدا اجابت میکنه. اما نکته داره این آیه، خدا در جایی فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخوانید دعا کنید استجب لکم، من اجابت میکنم. خب وعده است، خدام که لا یخلف الله وعده، تخلف در وعده نمیکنه. و چطور ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ ادعونی استجب لکم. خدا فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان، اگر از من سوال کردن بگید من نزدیکم، اجیب و جواب میدم دعوت الدعاء، دعای اون کسی رو که میخواند مرا، اذا دعان یعنی اذا دعانی، دعانه زمانی که مرا بخواند. تو اون دو تا آیه خدا به این مطلبی که الان عرض میکنم اشاره کرده، تو این آیه با یه تأکید بیشتری این نکته رو بیان کرده. اونجا فرمود ادعونی، من رو بخوانید. ما خیلی وقتا خدا رو میخوانیم اما فقط خدا رو نمیخوانیم. ما همون موقعی که داریم خدا رو میخوانیم به فکر هزار عامل دیگه هستیم که فکر میکنیم اونا میتوانند حاجت ما رو برآورده کنند. در واقع خدا رو فقط نمیخوانیم، در واقع به اونای دیگه بیشتر شاید از خدا توجه داریم، یا حداقل در عرض خدا که شرکه. یا اونجا فرمود اجیب و دعوت الدعاء اذا دعانه، وقتی من رو بخواند اجیب، و ما میخوانیم اما فقط خدا رو نمیخونیم. ما همیشه فکر میکنیم که، یعنی ما تصورمون از قدرت خدا، از علم خدا، از حکمت خدا تصور خیلی خیلی خیلی، حالا همینطور این خیلی ها رو تکرار کنید، ناقصیه. ما فکر میکنیم که من الان این مثلا ریکوردر رو تکون دادم، الان منم که دارم حرف میزنم، الان اونی که داره اون کار میکنه، ولی در واقع خدا فرمود ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون موقع که تو تیر میاندازی تو تیر نمیاندازی که خدا میاندازه. ما این مفهوم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این که هیچ قدرتی نیست، هیچ قدرتی نیست الا خدا، اینو میگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خیلی میگیم، اما چقدر باور داریم؟ بحث باوره. ما به همه قدرت ها نعوذ بالله باور داریم الا خدا. فلانی میتونه کار منو درست کنه، فلانی میتونه این کارو بکنه، فلانی فلان چیز، فلان دارو، فلان دکتر، فلان رئیس، فلان قدرت، همه اینا رو قبول داریم الا الله. این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و اینو نمیتونیم هضمش کنیم. البته این به این معنا نیست که کسی که واقعا اعتقاد داره به لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم این اسباب ظاهری رو نمیبینه. خب کسانی که معتقد بودن مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که بالاتر از او کسی نیست، قاب قوسین او ادنا، مقامی که او رسیده به تعبیری که در روایت وارد شده جبرئیل عرض کرد لو دنوت ان ملتن لحترقتو، اگر یه بند انگشت من نزدیک بشم میسوزم، من به اون جایگاه نمیتونم بیام. اون جایگاهی که پیغمبر رسیده، خب قطعا پیغمبر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو در بالاترین سطح ممکن بهش اعتقاد داره، باور داره. اما این به این معنا نیست که ابزار و روش ها و آلات متعارف رو کنار میذاره، هیچ فعالیت اجتماعی نمی کنه، هیچ فعالیت فردی نمی کنه، هیچ سازماندهی و مدیریتی نمی کنه. نه، پیغمبر در این حالی که به اون اعتقاد داره و باورش اینه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، باورش اینه که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، با این همه نهایت تلاش رو در حیات خودش میکنه، نهایت تلاش، حق جهاده به تعبیری که ما در زیارت ها میگیم، یعنی اون حق جهاد و تلاش در راه خدا رو اینا به جا می آوردن. و نهایت مدیریت، نهایت سازماندهی که حالا یک وقتی سالها قبل، شاید نزدیک 20 و چند سال قبل، یک کسی از آقایون که الان از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در یه حدی یه رساله‌ای می‌نوشت زیر نظر من، که در اون رساله سازمان مدیریتی رو که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران حکومتشون در مدینه ایجاد کردن روش کار می‌کردیشون. و خب وقتی نگاه می‌کردی به اون ابعاد مسئله می‌دیدید که پیغمبر با چه دقت و ظرافتی تمام نهادهای ممکن برای اداره جامعه در فضای اون روز مدینه رو سازماندهی می‌کنه با اون امکانات کمی که در اختیارش هست. بنابراین اعتقاد به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم به معنای تنبلی و بیکارگی و بیحالی و یه گوشه افتادن و این چیزایی که بعضی ها به اسم عقیده مطرح میکنن، به خصوص گرایش هایی در بین صوفیه چنین مطالبی رو مطرح میکنن، اینا نیست. مقصود اینه که انسان علارغم تلاش هایی که میکنه، علارغم این که تمام توان خودش رو به کار میگیره، باور داشته باشه که هیچ کاری دست او یا کس دیگری نیست، همه چیز دست خداست. اما او باید در حد توان خودش، به اندازه‌ای که قدرت داره و به اندازه‌ای که علم داره، به وظیفش عمل کنه. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید، ما خدا رو یاری کنیم، ما چی داریم که به خدا رو یاری کنیم؟ ما که هیچی نداریم. انتم الفقراء الی الله، ما که عین فقریم نسبت به خدا، هیچی نداریم که چجوری کمک کنیم. کمک کردن به خدا یعنی همین که انسان در حد توانش، در حد علمش به وظیفش عمل کنه. ان تنصر الله ینصرکم، اون موقع است که خدا یاریتون میکنه. و یثبت اقدامکم، پاهای شما که در این مسیرها میلرزه، ممکنه به انحراف بره یا به زمین بخورید، اونو نگه میداره، حفظتون میکنه، توفیقتون میده. حالا اون کسی دعاش قطعا اجابت میشه، ادعونی استجب لکم، که خدا رو بخونه. اذا دعان اجیب و دعوت داع، اذا دعان، زمانی که منو بخواند اجیب و دعوت دا، نه اینکه هر چیز دیگری رو بخواند. حالا منم کنارش بالاخره برای اینکه زینت مجلس باشم ذکری از من بشه، نه. حالا تو این آیه یه نکته خاص هست. خدا فرموده امن یجیب المضطر، مضطر یعنی به تعبیر فارسی یعنی بیچاره، یعنی اونی که هیچ چاره دیگه در برابر خودش نمیبینه، همه اسباب رو میبینه که دیگه اثر نداره، دیگه واقعا همه اسباب اثرش از بین میره در نظر او، واقعا اثر ندارن، ولی فکر میکرده ما که این اثر داره، اون اثر داره، این میتونه، اون میتونه. حالا دیگه به یه جایی میرسه که دیگه هیچ اثری برای هیچ سببی نمیبینه. این مستره، این مستر یجیب اذا دعا، وقتی خدا رو بخواند اجابت میشه، چون او دیگه هیچ سببی جز خدا قائل نیست، او فقط و فقط و فقط خدا رو میخونه. امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء، اون استراری که به این مرحله میرسه که دیگه میدونه الان هیچ سببی، هیچ چیزی نمیتونه او رو کمک بکنه، هیچ وسیله‌ای برای کمک نیست. و این حالا موارد زیاد بوده، خدا رحمت کنه، آقاسی شاعر بسیار بسیار دوست داشتنی بود، بعضی از شعراش شاید به یه معنای امروز همه مردم با اون آشنا هستند. خدا رحمتش کنه، ایشان خیلی در جوانی از دنیا رفت موقع جراحی قلب. ما با هم یه رفاقتی داشتیم، خیلی دوست داشتنی بود مرحوم آقاسی. بعد ایشون یه داستانی برای من تعریف کرد، گفت که من یک سالی در مکه به عنوان کسی که ویلچر یک جانباز رو راه میبره رفته بودم، به عنوان به قول معروف راننده ویلچر یک جانباز. بنیاد جانبازان هر سال تعدادی از این جانبازان که بسیار از نظر جسمی ناتوانن با همراهانی میبره برای حج. ایشون میگه منم به عنوان راننده یک جانباز رفته بودم. بعد میگفت که خب حمل و نقل یک نفر، اونم رو ویلچر، اونم جانبازی که اصلا قدرت تحرک نداره، اونم در ایام حج که کسانی که مشرف شدن میدونن چه جمعیتی است و چقدر سخته برای یک انسان سالم انجام اعمال، حالا اینکه انسان یه نفر دیگر رو رو ویلچر بخواد ببره خیلی کار پر زحمتی. مرحوم آقاسی میگفت آره من اینو میبردم خیلی مشقت داشت این بر اون بر برای طواف و این کارا بود. میگفت یه جایی رسیدیم، حالا الان من یادم نیست کجا، ایشون گفت به من ولی من یادم نیست کدوم قسمت از اعمال، میگفت یه جایی رسیدیم من واقعا دیگه به تعبیر خود آقاسی میگفت بیچاره شدم، دیگه اصلا نمیتونستم اینو یه سانتیمترم جلو ببرم. میگفت دیگه در اون حالی که هیچ توان نداشتم به این بنده خدا گفتم فلانی ببخش من دیگه نمیتونم، اصلا توان ندارم. میگفت این آدمی که سالها بود هیچ حرکتی نکرده بود و داخل و خارج کشور دکترای مختلف او رو سعی کرده بودن یه مقداری درمان کنن موفق نشده بودن و یه پرونده پزشکی مفصلی داشت که نشان دهنده ناتوانی جسمی او بود، میگفت اون لحظه یه دفعه اون به من گفت فلانی خودم میرم بقیهشو. میگفت آقاسی میگم من اصلا یه لحظه پیش خودم فکر کردم این چی میگه خودم میرم چیه، مگه این میتونه تکون بخوره، این جاش تکون نمیتونه بخوره. میگفت یک دفعه دیدم دستشو گذاشت دو طرف ویلچر بلند شد. خب این اتفاقات میفته، اینطور نیستش که اینا نیفته، گاه و بیگاه خدا گوشه و کنار قدرت نمایی میکنه. و آقاسی که این صحنه رو دیده بود آنچنان منقلب شده بود که فکر میکنم تا اون لحظه مرگش که البته من اون موقع پیشش نبودم قطعا تحت تأثیر این حادثه بود، بسیار براش این حادثه مؤثر بود که انسان ببینه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که اگر انسان واقعا به اضطرار برسه به جایی که دیگه واقعا باور کنه که هیچ سببی نمیتونه مشکل او رو حل کنه، اون موقع واقعا خدا رو بخواند اذا دعا، نه به تعبیر، حالا علامه یه تعبیر زیبایی دارن میگن بعضیایی که خدا رو خواندن اینا نوعی زرنگی بوده، نوعی حقبازی بوده، نوعی کلک بوده. از جمله مواردی که ایشون بهش اشاره میکنن داستان فرعونه. ایشون میگه اون که فرعون وقتی که داشتش غرق میشد مثلا در سوره یونس گفت قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، الان این یا انا من المسلمین، حالا اون الان شاید ساخت تعبیر خدا باشه بعدش الان و قد عصیت من قبل و کنت من المفسدین، الان میفهمان این تعبیر این در واقع مکر فی صورت طلب، این هم عقبازیه، حالا دیده هیچ دیگه چیزی نیست میگه خدایا ما ایمان آوردیم حالا که دیگه همه کار گرفتاری براش پیدا شده، دیگه میبینه در دریا داره غرق میشه هیچ وسیله، میگه حالا دیگه ما چیز شدیم. البته این یه تفسیره که علامه فرمودن که مکرن فی صورت طلب، ممکنه اون آیه که حالا ما در جای خودش بحثش کردیم مربوط به این باشه که فرعون در واقع مرگ رو دیگه اون لحظات آخره که دیگه داره مرگ رو حس میکنه، چون انسان وقتی به اون لحظات آخر میرسه پرده ها میره کنار، حقیقت رو میبینه، فرعون میبینه واقعا اما اون موقعی است که دیگه توبه اثری نداره، باب توبه بسته میشه. اون موقع که پرده ها میره کنار، که حالا یکی از تفاسیره که اذا بلغت الحلقوم حين اذن تنظرون، البته این حالا تفسیرهای دیگری هم داره، ما در آیات مربوط به خودش گفتیم، یکی از تفاسیر همینه که وقتی انسان جانش به حلقوم میرسه که این جان از پا میاد بیرون، به اینجا که میرسه دیگه قطعیت مرگه، اونجا حين اذن تنظرون میبینه. البته میگم اینو تفسیرهای دیگه کردن که اذا بلغت الحلقوم حين اذن تنظرون، گفتن یعنی شمایی که اطراف میت نشستید دارید میبینید که این داره جون میده، اونم یه تفسیریه که حالا در جای خودش گفتیم. اما بنابر این تفسیر که در بعضی روایات هم مضامین مؤیدش هست، وقتی که جان انسان به اینجا میرسه پرده ها میره کنار، فرعون پرده ها رفته کنار، حالا میگه بله ایمان آوردم، این ایمان با همون تعبیری که الان و قد اسیت من اسیت قبلو قبله، که اون تعبیری که در آیه هست، یعنی تو الان ایمان آوردی، این دیگه فایده نداره که دیگه، این ایمانی که همه افراد اینجا که میرسن میبینن حقیقتو الان و قد اسیت قبلو قبلش اسیان کردی، اون موقع که فرصت داشتی اسیان کردی، حالا که دیگه فرصت از دستت رفته، حالا تموم شده دیگه، باب توبه بسته شده، حالا میگه من ایمان آوردم دیگه، به درد نمیخوره. بنابراین اگر یک کسی، حالا باز برگردیم به بحث خودمون، برسه به اضطرار، یعنی برسه به این که واقعا اسباب احساس کنه، یقین کنه، یقین به معنای قلبا نه یقین به معنای علم، چون قبلا گفتیم در آیات قبلی اشاره کردیم که جهدو بها و استیقنتها انفسهم، در ذیل داستان موسی تو همین سوره نمل داشتیم، گفتیم اطرافیان فرعون خدا میگه استیقنتها انفسهم، به لحاظ علمی و معرفتی یقین داشتن، اما جهدو بها، ایمان نداشتن، باور قلبی نداشتن. حالا اگر یک کسی واقعا به این باور برسه که اسباب اثری نداره و خداست که مؤثر فی الوجود، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همون مضمون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اون وقت یجیب المستر، هر مستری که دعاه خدا رو بخواند خدا اجابت، و یکشف السوء، اون بدی، اون بلایی که گرفتارشه، حالا گرفتاریش بیماریه، گرفتاریش مشکلات مالیه، گرفتاریش مشکلات آبروییه، گرفتاریش انحراف بعضی از اطرافیانشه، هر چی هست یکشف السوء، اون سوء رو خدا کنار میزنه، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو جانشینان زمین قرار میده. علامه میگه این یجعلکم خلفاء الارض همون مطلبی است که خدا در هنگام خلق انسان، در هنگام خلق آدم اشاره کرد که و اذ قال ربک للملائکه، سوره بقره آیه 30، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین یه جانشینی میخوام قرار بدم، که این خلیفت اللهی انسان به اینه که در این زمین تصرف میکنه، کارای انجام میده تا منافع خودش رو به دست بیاره. حالا این تعبیر و یجعلکم خلفاء الارض که بعد از اون اجابت دعا آمده، چون خلافت انسان در زمین به اینه که انسان میخواد این زمین رو درش یه تصرفاتی بکنه که منفعت بیشتری ببره، البته از روی جهالت کارهایی میکنه که ضرر میکنه، مثل همین کارهایی که ما الان کردیم، این همه آلودگی های زیست محیطی در جاهای مختلف از جمله در اقیانوس ها ایجاد کردیم، این همه صدمات به طبیعت زدیم از جمله مشکلاتی که برای لایه اوزون ایجاد کردیم، و همه اینها باعث شده که الان نظم طبیعت به هم خورده. اخبار جدیدی که ما داریم میشنویم، که البته سالها قبل من مصادری رو که دال بر این مطالب بود، سال 1990 میلادی وقتی من به سوئیس سفر کردم، کتابی رو اونجا آوردم که یک دانشمند هواشناس در اون زمان تألیف کرده بود، و او پیشبینی کرده بود حوادثی رو که الان بعد از گذشت 33 سال ما شاهد اون هستیم، از جمله ذوب شدن یخهای قطبی که الان به صورت گسترده ظاهرا اخبار جدید هم دوباره هست در قطب جنوب داره اتفاق میفته و با ذوب شدن این یخها کل اقالیم در حال تغییره. بشر خلیفت الله در زمین که این زمین رو آباد کنه، به تعبیر اون آیه که قبلا خوندیم تو همین بحثای مربوط به قوم ثمود، آیات سوره مبارکه هود رو خوندیم، واستعمرکم فیها، از شما طلب کرد که آباد کنید زمین رو، که این همون خلافت انسان در زمین اینه که از زمین بهره برداری مناسب بکنه. ولی خب بشر با نادانی خودش داره بسیاری از صدمات رو به طبیعت میزنه. اما خدا تو این آیه میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، یا اون کسی که هر کسی که احساس بیچارگی کنه اسباب در نظرش اثرش از بین بره و واقعا به این باور برسه که تنها سبب خداست و خدا رو به خونه اجابتش میکنه، اون سوی که براش هست بر میداره و یجعلکم خلفاء الارض و شما رو جانشینان خودش در زمین قرار میده، یعنی به شما این فرصت رو میده که دوباره از این زمین، از این امکاناتی که در اختیار شماست در این زمین به نفع خودتون، به منفعت خودتون استفاده کنی. بعد خدا دوباره همون جمله‌ای که در آیات قبل تکرار کرده بود تکرار میکنه، اله مع الله، آیا معبودی با خدا هست؟ عرض کردم از دیروز هم، یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ معبودی نیست جز خدا. اله مع الله این سؤاله، ولی این استفهام به تعبیری انکاریه، یعنی لا اله الا الله، اله مع الله، آیا معبودی هست؟ اصلا کسی دیگری قدرتی که خدا داره داره؟ قلیل ما تذکرون، شما خیلی کم یادآور میشید. اونجا فرمود که بل اکثرهم لا یعلمون، قبلش فرمود بل هم قوم یعدلون، اینا تعابیر مختلفه، قوم یعدلون اینا عدول میکنن از حق، اکثرهم لا یعلمون اکثرشون نمیفهمن نمیدونن. اینجا میفرماد قلیل ما تذکرون، کم ذکر و یاد براتون پیدا میشه. بارها عرض کردم ذکر به معنای لا اله الا الله سبحان الله که ما میگیم این فقط نیست، بله اینم یه مرتبه از ذکر، ذکر لسانیه، اما اون ذکر به تعبیر مرحوم آیت الله بهاءالدینی اینه که انسان به یاد خدا باشه، در همه آنات و لحظات زندگی توجه به خدا داشته باشه. خدا میفرماد قلیل ما تذکرون، شما کم یادآوری میکنی، غیب ندرت در ساعات روز یاد خدا میفتید، یه لحظاتی. البته عالم اینطوریه، انسان به زحمت باید خودش رو متوجه خدا کنه و به راحتی گرفتار غفلت میشه، چون ما در دار دنیاییم، داری که در واقع دار حجابه، داری که داریست که انسان، خانه ایست که انسان محجوبه، پرده هست، نمیتونه ببینه. ولی باید انسان تلاش کنه، تلاش اصلی انسان همون تعبیری که جناب نقل شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون جهاد اکبر همینه، که انسان خودشو وادار کنه که این خیلی سخته، اونا از جنگ برگشتن، اون همه کشته و زخمی و صدمه و حضرت آمد، این جهاد اصغر بود، حالا جهاد اکبر چیه؟ اینی که برید خودتونو بشناسید، برید خودتونو بسازید، این یعنی توجه به خدا پیدا کردن، این که انسان یه حالی پیدا بکنه که فی خدمت که سرمدا، دائم در حضور خدا، در خدمت خدا باشه، این خیلی مهمه و این خیلی سخته. و رمضان فرصتی است برای این تذکر. رمضان این نیست که انسان گشنگی بکشه، تشنگی بکشه. خدا که چیزیش کم نمی آمد اگه ما این ماه هم می خوردیم می چریدیم، مثل خیلی هایی که الان می خورن و می چرن و فکر می کنن خیلی هنر بزرگی می کنن که مثلا تو ماه رمضان روزه می خورن. خب مرحبا بکن به سلامتی، خیلی خوبه، بخورید، بیاشامید، بچرید. حیوانات هم مکلفه به روزه نیستن. این ارزش نیست که انسان در مقابل یک حکم خدا ایستادگی کنه و سرش هم بالا بگیره و احساس افتخار بکنه. این ضد ارزشه. خب بشر نمیفهمه. قلیلا ما تذکرون، اکثرهم لا یعلمون. نمیدونه انسان. انسان نمیفهمه. مثل همین کارهایی که ما تو طبیعت میکنیم، نمیفهمیم که این کارهایی که داریم میکنیم داریم طبیعت رو از بین بریم، از بین بردن طبیعت، از بین بردن همه امکانات برای خودمونه، ولی انجام میدیم. بشر اینطوریه دیگه، جهالت بشر که مرز نداره. و هر حال ماه مبارک رمضان یه فرصته که انسان توجه به خدا پیدا کنه. گرسنگی و تشنگی که هدف خدا نبوده که ما تشنه بمونیم، گرسنه بمونیم. چه نفعی برای خدا داره؟ مثلا کم می آورد اگر ما این مدت می خوردیم یا می آشامیدیم؟ کم که نمیاره. مسئله اینه که ما یک فرصتی پیدا کنیم برای توجه، ما یک فرصتی پیدا کنیم برای ذکر. و توی این ماه خب یه روزهایی هست، روزهای خاصه. یکیش امروز روز ولادت امام مجتبی علیه السلام، کریم آل بیت علیهم السلام، که خب فرصتی است ما توجه به اهل بیت پیدا کنیم، اینها به ما کمک کنن. با توجه به اونها، البته ما قدرتی مستقل برای اونها قائل نیستیم، اینا تحت هیمنه قدرت الهی هن. اما چون هم مقربین درگاهن، در نزد خدا جایگاهی دارن، دعاشون مقبول، قدرتشون از ناحیه خداست. اینها اگر کاری میکنن به اذن الله، ما قائل نیستیم که اینا قدرتی مستقل از خدا دارن. هیچ کس هیچ چیز قدرتی نداره الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هر حول و قوه‌ای که هست بالله. اینا هم همینطور. اما این یه فرصته، ولادت امام مجتبی علیه السلام یه فرصته. حالا به خصوص مایی که توفیق داریم در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، از این فرصت استفاده کنیم. انشالله از اون بزرگوارا بخوایم که به ما معرفت نسبت به حقایق، ایمان بزرگترین نعمت الهی ایمانه. ایمان رو خدا به ما بده که اگر انسان ایمان پیدا کرد، امید پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، در مقابل سختی ها شکست نمیخوره، سر تسلیم فرود نمیاره. خدای نکرده مثل بعضیا که این روزها آدم میشنوه و دلش میشکنه که مثلا خودکشی میکنن، افرادی که شهرتی دارن، موفقیت هایی دارن و بعد مثلا به خاطر بعضی شکست ها در زندگیشون اینها خودکشی میکنن، این به خاطر ضعف ایمانه. اگه ما ایمانمون قوی باشه نباید به چنین ورطه هایی گرفتار بشیم و باید کمک بخوایم از اهل بیت علیهم السلام، از خداوند تبارک و تعالی. و انشالله خدا در این روز مبارک ولادت امام مجتبی به همه ما، به همه جوانان ما، به همه پیران و سالخوردگان ما قدرت ایمان، توان ایمان بیشتر رو عنایت کنه و انشالله به همه ما توجه بیشتر، تذکر بیشتر رو انشالله عنایت کنه و ما توجه پیدا کنیم به اهل بیت علیهم السلام. توجه ما به اونها موجب توجه اونها به ماست، توجه ما به امام زمان عجل الله فرجه و شریف موجب توجه اون بزرگوار به ماست. همون تعبیری که در روایت از حضرت سوال کردن از امام صادق اگر اشتباه نکنم که آقا ما چه مقامی نزد شما داریم، فرمودن همون مقامی که ما نزد شما داریم. هر قد شما به ما توجه دارید ما به شما توجه داریم. توجه ما به امام زمان عجل الله فرجه و شریف موجب توجه خاص اون حضرت انشاءالله به ما خواهد شد و انشاءالله همه ما مشمول دعاهای خاص اون بزرگوار خواهیم بود و انشاءالله از برکات این ماه مبارک، ماه مهمانی خدا که خدا سفره‌ای پهن کرده که ما هر چرا که بخواهیم از کمالات در این سفره هست، انشاءالله بتوانیم به بالاترین کمالات دست پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.